أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما را با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید، مجلس را مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اتا امر الله فلا تستعجلوه. عرض کردیم که وجود مقدس امام زمان علیه السلام، هدایت به امامتی که انجام میدن، طرحی که دارن در هدایت و اتمام کار انبیای گذشته در ابلاغ هدایت نبی اکرم، این طرح دو بخش داره. یه بخشش بخش دوران غیبت هست و یه بخش دوران ظهور. در دوران غیبت عرض کردیم که امام امامت میکنن، خیلی روشنه کسی جامعه شیعه رو یه نگاهی به پشت سر بیاندازه به این فراز و فرودهایی که در طول 12 قرن بعد از غیبت امام زمان، تقریبا 12 قرن، کاملا پیداست که یک دست هدایتی این جامعه رو پیش می برده. حالا این الان در صدد توضیحش نیستم، ولی کاملا واضح هست و یک مراقبهی بوده، یک هدایتی بوده، یک امامتی بوده. این غیبت معناش ترک امامت نیست، معناش این امام علیه السلام امامت میکنن، اما این امامت در پرده غیبت هست. حالا حکمت غیبت هم به ما فرمودن که لعمر لم یستعذن لنا به اظهاره، به ما اجازه ندادن که ما اظهارش کنیم، اظهار قبل از وقته. تا بعد از ظهور خیلی از اسرار غیبت امام علیه السلام هم معین نخواهد شد. خب در این دورانی که امام علیه السلام با غیبت طرح امامت خودشون رو جلو میبرن، اتفاقاتی که میفته در روایات ما هست که تمییز و تمهیز، سنت تمیز، تمییز و تمهیز، خدای متعال جدا میکنه صفوف رو، که مقداری ازش گفتگو کردیم. هم باید مؤمنین خالص بشوند، هم باید صفها جدا بشه. دو تا سنته، هم تمییز در طول غیبت با امتحاناتی که پیش میاد، جریان نفاق و جریان شرک و کفر از جریان ایمان جدا میشه، مؤمنین فاصله پیدا میکنن. یکی هم تمییز، تمهیز هست، خالص شدن ایمان مؤمنین، باید خلوص پیدا کنه، به مرحله کمال خودش برسه. حالا در باب تمیز یه آیه شریفه ایست که اتفاقا چون من در جلسات قبل بحثش کردم دیشب، در حرم نمیخوام متعرض بشم و فقط اشاره میکنم یه آیه فوق‌العاده است که سید الشهدا علیه السلام هم شب عاشورا سحر عاشورا عبدالله ابن ضحاک میگه این آیه رو تلاوت میکردن و تطبیق میکردن به واقعه عاشورا. این آیه مبارکه سوره آل عمران داستان همین تمیز و جدا کردن صفحه حق و باطل یه نکته‌ای درش هست، به خاطر اون نکته آیه رو خدمتون تقدیم میکنم. خدای متعال میفرماد که لا بلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم لیزدادوا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین. اونهایی که کفر ورزیدن که حالا مرتبط با آیات قبله، گمان نکنند که این برای اونها خیر درش هست. این مهلتی که ما به اونها میدیم مهلتی است که برای ازدیاد اسم هست، لیزداد و اثمن و لهم عذاب مهین. خلاصه خدای متعال مهلتی به کفار میدهد، میفهمد این مهلت برای این نیست که اینها به خیر برسن. اونایی که کفر می‌ورزن ما بهشون فرصت میدیم، فرصت برای اینه که آشکار کنن اونچه در درونشون هست، به فعلیت برسه، ظاهر بشه، لیزداد و اثمن. البته پیداست خدای متعال فرصتی که میده برای این نیست که کسی گناه بکند. خدای متعال طالب گناه نیست. در روایات ملاحظه فرمودید در کتاب توحید اونجا هست، خیلی وقتا خدای متعال به امری اذن میدهد در حالی که راضی نیست. اذن به گناه میده وقتی کسی قصد گناه میکنه، اگر خدای متعال اذن نده که گناه واقع نمیشود، ولی راضیه به گناه نیست. معنی اختیار همینه. خدای متعال اگر به ما اختیار داد در عالم امتحان و ابتلا نسبت به اون چه ما انتخاب میکنیم خیلی وقتا خدای متعال راضی نیست، ولی اذن میده. بنابراین اگر گفته شده لیزداد و اثمن، اثمن نه اینکه خدای متعال گناه رو دوست میدارد و میخواد گناه اتفاق بیفته، نه، به اینها مهلت میده. پایان این مهلت اینه که و انتخابی که اینها میکنن در واقع این مسیر باطل خودشون رو پیش میبرن، این باطل رو به قله خودش، به نقطه اوج خودش میرسونن. این مهلتی که به اونا داده میشه برای این است که اینا فرصت داشته باشن برای این که طرح خودشون رو به انجام برسونن. عالم دنیا اینجوریست دیگه. حالا در این فرصتی که خدای متعال به اونها میده که اونها به تعبیر دیگه شرشون رو به آخر میرسونن، مهلت برای چیز؟ خدای متعال در آیه بعد میفهمد ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدای متعال رها نمیکنه کار رو تا اینکه خبیث و طیب رو از هم جدا کنه. واقعا در امت نبی اکرم همه ادعای اسلام داشتن. توی صحنه ابتلاعات سنگین که پیش آمد معلوم شد کی مؤمنه کی مؤمن نیست. وقتی عاشورا به پا میشه معلوم میشه چه کسانی واقعا مسلمان هستن. خبیث و طیب تو صحنه عاشورا از هم جدا میشن. عرض کردم شب عاشورا سحر عاشورا حضرت این آیه شریف رو میخونن. ضحاک مشرقی نقل میکنه میگه حضرت سحر عاشورا این آیه رو تلاوت میکردن. یکی از عرض کنم فرماندهان این گروهی که مراقب بودن محافظت میکردن از لشکر ما، وقتی عبور کرد بر حضرت این آیه رو میخوندن صداشو بلند کرد گفت بله ما اون طیبینی هستیم که خدا میخواد ما رو شما علیه بالله از شما خبیثا جدا کنه. انعت میکنید که بریل به جوابش داد که واقعا شما خیال میکنید شما پاکید و امام حسین ناپاک؟ انعت دارید. بنابراین حضرت کردن رو میخواهم بگنید عاشورا برای اینه که این صفا بعد از هم جدا بشه. تو عاشوراست که واقعا همراهان سید و شهدا از غیر همراهان جدا میشن. اونایی که اهل سرعتن سبقتن با اونایی که عرض کنم اهل دنیا هستن اصلا جدا میشن دیگه. بنابراین این فرصتی که خدای متعال میدهد، این طول غیبت و فرصتی که داده میشه در دوران غیبت که واقعا کفر به نقطه اوج خودش میرسه دیگه، کمامل اصل من و جورا و واقعا این دستگاه شیطان سراسر عالم عرض رو مملو و از جور میکند، مملو و از فساد میکنه. هر کجا نگاه میکنه یه جوری هست. ترازوها تغییر میکنه در عالم، موازین میشود موازین اونها و با موازین اونها همه چی سنجیده میشه. وقتی موازین عوض شد امتلاء حاصل میشه دیگه. وقتی میزانهایی که امتها و ملتها اختیار میکنه شد همون موازین اهل کفر، عالم مملو از جور میشه. بنابراین این فرصتی که به اونها داده میشه، این مهلت، مهلتی است که برای تمیز و تمحیصه. خدا متعال خالص میکنه مؤمنین رو، سفارم جدا میکنه. حالا برای این خوندم این آیات شریف رو، میفهمد بلبله هم عذاب و مهین، تلقی هم نشه که حالا فرصتی که به اونها میدن اینها به خیر میرسن. اینجوری نیست، یک عذاب بهره اونها عذاب مهینه، لهم عذاب مهین. بهره‌ای که از این فرصت ها میبرن، از این املاء الهی میبرن، این است که منتهی میشن به یک رنج و عذابی که اون رنج و عذاب همراه با خاری است. ما بعد میفرماید خدای متعال و ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. این فرصت هایی که به کفار داده میشه، این صحنه های سختی که پیش میاد، صحنه جداسازی است و یک غیب پشت پرده ای داره که دست شما نیست. بنا نیست خدای متعال شما رو با غیب آشنا بکنه، مطلع به اون غیب بشید. اون غیب اسرار الهی است که این اسرار هم فقط دست عرض کنم انبیای الهی است. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، پشت صحنه داره این امتحانات، عاشورا پشت صحنه داره، طول غیبت به این فرصتی که به کفار داده میشه پشت صحنه داره. فقط روی صحنه رو نگاه نکنید که اونا به قدرت میرسند، بحثت ازار حکومت میکنن در دنیا، امکانات در اختیارشون از فرصت پیدا میکنن. این روی صحنه است، یک پشت صحنه ای داره که اون پشت صحنه از شما پوشیده است. در یک کلمه فرصت، فرصت تمییزه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. بعد پاک و ناپاک ها از هم سوا بشن، تو این فرصت ها، تو این امتحان ها، تو این طول غیبت سوا میشن از هم دیگه. ولی خدای متعال انبیایی فرستاده، اونها رو با پشت پرده به صحنه آشنا کرده. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، اون کسانی رو که بخواد برای رسالت برمیگزینه و بعد اونها رو بر پشت صحنه ها آگاه میکنه به اندازه مأموریتی که دارن. به اندازه مأموریتشون خدای متعال پرده رو از جلو چشم اونها کنار میزنه، میبینن. خیلی وقتا تا آخر صحنه رو میبینن. عرض کردم خدای متعال وقتی به فرعون میفهمد بنی اسرائیل رو ببر دعا میکنه در سوره مبارکه دخان بر علیه فرعون موسی کلیم، خدای متعال میفهمد بنی اسرائیل رو ببر پشت دریا، دریا رو باز کن و توکل بحر رهوا، دریا رو رها کن برو، نبند جاده رو باز کردی نبند، انهم جند مغرقون، لشکر فرعون بعد بیان تو دریا غرق بشن، نبند دریا. موسی کلیم میدونه داره لشکرش رو کجا میبره، اما به قومش که نمیگه من یه مأموریتی دارم دریا رو بناش باز کنم، اونا میبره پشت دریا. بعد میفهمید وقتی لشکر فرعون حرکت میکنن، میان مواجه میشن با این 500-600 هزار نفری که پشت دریا هستن و زن و کودک و از کنم جنگجو و غیر جنگجو، اونم یه لشکر مجهز قریبه یه میلیون. فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی اننا لمدرکون، اصحاب موسی اینجا در کار حضرت رو تردید میکنن، شک میکنن، اننا لمدرکون، کار تمام شد، ما رو آوردی پشت دریا. بنا نیست به اونا بگه، خدای متعال پشت صحنه رو به موسی کریم نشون میده. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضا من رسول، عالم غیب اوست و کسی هم عالم به این غیب نمی کند الا اون رو که مأموریتی میخواد بهش بده، برای رسالتی میفرسته. خب به اندازه که رسالت داره باید پشت صحنه ها رو هم ببینه، برای اون پشت صحنه ها رو کنار میزنه. فلا یظهر علی غیبه الا من ارتضا من رسول. تازه در اون آیه شریف هست که وقتی پیغمبر میفرسته و پرده های غیب رو برای پیامبر کنار میزنه، فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، به تعبیر بعضی گفتن قرنطینه میشه این وحی، محافظانی از پیش رو و پشت سر مراقبه میکنن که شیاطین نزدیک نشن، استراق نکنن، بهره مند نشن. چون اونا این کارو میکردن دیگه، استراق میکردن که یه جوری اون اخبار آسمانی که میاد به دست اونا هم برسه. قبلا اینجوری بوده، گاهی هم یه سرقتایی میکردن، در روایت داده با باطل قاطی میکردن و بعد خیلی از علومی که در دست عرض کنم دشمنان هست از همونجاست، اینا استراق سم میکردن. این بسته شده راهش با بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ولی علی حال این قید در اختیار انبیا قرار میگیره. پس بنابراین این فرصتی که به کفار داده میشه، اول توجه داشته باشید خیر اونا درش نیست، اونا بهره از این نمیبرن، فرصت بهشون میدیم، اما تو این فرصت تنها کاری که میکنن شرشون افسوده میشه، بدی خودشونو به اوج میرسونن، لیزداد و اثما. این بهره اونا اینه، این بهره اونا عذاب مهینه، ولی هم عذاب مهین. ولی سنتی خدای متعال داره که سنت تمییزه، تو همین فرصت، تو همین املایی که نسبت به کفار میشه، به خصوص در این دوران غیبت و طول غیبت، صفا از هم جدا میشه و این جزء پرده های غیبه که دست شما نیست که پشت صحنه رو ببینید چه اتفاقی داره میفته. یه غیبی داره، این غیب دست خدای متعال است، در اختیار انبیاش قرار میده، شما با انبیا راه برید، لازم نیست شما به اون غیب برسید و نمیتونید هم برسید. ولکن الله یستوی من رسوله من یشاء فآمنوا بالله و رسوله. شما به خدا و رسول ایمان بیارید، با او راه برید، به ان که اگر و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. اگه ایمان بیارید و این ایمان رو همراه با تقوا کنید، به پیغمبر ایمان بیارید، باور کنید این پیغمبر خداست، باور کنید این غیب در دستش هست، باور کنید مأمور از طرف خدای طرحی داره از طرف خدای متعال، پشت صحنه ها رو میبینه، شما او رو باور کنید و تتقوا، با او همراه بشید. تقوا یعنی همراه شدن دیگه، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. هم ایمان به او بیارید، هم بعد از ایمان با او همراه بشید. اگر همراه شدید فلکم اجر عظیم، به اون پاداشی که خدای متعال براتون در نظر گرفته میرسید. سنت دارید این فرصت هایی که داده میشه تو عصر غیبت و این طول غیبت، فرصت تمییز و تمهیزه، فرصت مزایله است. عرض کردم حتی حضرت اگر مؤمنی در نسل ها هم باشه، از اون مؤمنم نمیگذره، باید تزایل پیدا بشه. ملاحظه کردید حضرت نوح وقتی دعا میکنه بر علیه قوم خودش، نفرین میکنه که خدای متعال بساط اینا رو جمع کن، وقتی است که دیگه تو نسلشون هم مؤمنی نیست، امیدی به نسلشون نیست، نفرین میکنه، فهمت لا یلدو الا فاجرن کفار، اینا دیگه نسلشون هم نسل به درد بخوری نیست، خدا دیگه که بساطشون رو جمع کن. و خدای متعال اجازه میده اون داستان طوفان حضرت نوح پیش میاد. ولی اگر پاک در نسل اینها هم باشه، حضرت فرصت میدن تا این تزایل حاصل بشه. عرض کردم این آیه شریفه تعویل به امام زمان شده دیگه، لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، ظاهرش راجع به داستان صلح حدیبیه است که اگر مؤمنین با کفار در مکه مخلوط نبودن، تزایل شده بود، ما بساط کفار رو زودتر جمع میکردیم. این دو سال مهلتی که داده شد بین صلح حدیبیه تا فتح مکه برای این تزایله، برای اینکه مؤمنین از دست نرن. کار نبی اکرم اینجوریه دیگه، توام با رحمت، حتی اگر یه مؤمنی در مکه است، راضی نیستن این از دست بره، یه جوری طرح و پیچ میدن که اون مؤمنین هم جدا بشن. نسبت به امام زمان علیه السلام اینجوریه، یه علت طول غیبت در روایت دارم این تزایل نسل هاست، از یه مؤمنی اگه در نسل هم باشه حضرت نمیذارن. بنابراین این سنت هاست، تمیز، تمهیز، تزایل، تراکم، لیجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه فیجعله فی جهنم، این تجمع جبهه کفاری جا و هم افزاییشون، این در ابتلاعات و امتحانات دوران غیبت. و مهمترینش همین نکته بود که عرض کردم، ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. این تدبیرهای خدای متعال یه پشت پرده‌ای داره، این طول فرصتی که به کفار داده میشه، این طول امد، این طول فرصت، این فرصت همراه با یک پرده های غیبه که اسرار غیبشم در محضر خداست و در محضر اون اولیاء الهی که مأموریتی دارن. وجود مقدس امام عصر به دقت عالم رو پیش میبرن، پشت صحنه ها دستشون اسرار الهی رو میدونن، همونی که امیرالمومنین فرمودن که اگر من معاویه رو بهش مهلت میدم، اگر بساطش رو جمع میکنم، به خاطر اینه که نحن خزان الله لا علی ذهب ولا فضه بل علی اسرار تدبیر الله، اسرار تدبیر الهی پیش ماست، ما میدونیم چرا باید دولت بنی امیه سر پا باشن، تا کی باید سر پا باشن. لذا ائمه علیهم السلام مکرر میفرمودن عجله نکنید، عنایت کردید. حضرت میدونن پشت پرده رو میبینن، بر اساس اسرار پشت پرده تحمل میکنن، صبر میکنن، عالمو جلو میبرن. اینجوری نیست که حضرت نشستن دشمنان دارن شیطنت میکنن، حضرت دارن تماشا میکنن، اصلا اینجوری نیست. حضرت دائما در مقابل برنامه اونا برنامه دارن، دارن کار عالمو پیش میبرن. تو طرح امام زمان یه فرصتی هم داده میشه به کفار که این فرصت، فرصت ازدیاد اسمه. حاصلش چیه؟ عرض کردم برای اون طرف فرصت ازدیاد اسمه، فرصت تراکم حوادث با هم دیگه جمع میشن، تو این فرصت است که این اتفاق میفته، ازدیاد و تراکم. از این طرف هم فرصت تمیز و جداسازیه. حضرت تو دوران غیبت با ابتلاعات سنگین به تدریج صفا رو جدا میکنن و تو این تمییز و عرض کنم جدا کردن های تمهیسی هم اتفاق میفته. جبهه مؤمنین هم به یه نقطه خلوصی میرسه، مؤمنین خالصتر میشن، پاکتر میشن، کاملتر میشن. حالا تو این فرصتی که گاهی طولانی هم میشه دیگه، حضرت فرمودن غیبت طولانی داره فرزند من، ائمه مکرر فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از قبل شیعه رو آماده کردن که شما باید یه غیبت طولانی رو پشت سر بگذارید تا به دوران فتح و پیروزی و ظفر برسید. لذا آفت این دوران غیبت هم استعجال و طول عمده که در آیات قرآن مفصل ازش بحث شده که یک آفت طول عمده که فرصت در نگاه ما طولانی بشه، به نظرمون بیاد خیلی طول کشید، یا نه اون وعده‌ای که به ما دادن خیلی دور از دسترسه. معنی طول عمد همینه که انسان احساس کنه که حالا کجا، حالا کو ظهور امام زمان. اگر کسی اینجوری احساس کرد مبتلا به طول عمد شد، به قساوت قلب میرسه، دیگه نمیتونه همراه با طرح حضرت حرکت بکنه. بنابراین یکی از آفاتش طول عمده که به ما گفتن که مواظب باشید به طول عمد مبتلا نشید. در سوره مبارکه حدید خدای متعال میفرماید که مثل اهل کتاب پیشین نباشید که طال علیهم الامد و فقست قلوبهم، فرصت در نگاه اونا طولانی شد، وعده های انبیا رو خیال میکردن طول کشیده. حالا بعضی ها خیلی زود مبتلا به طول الامد میشدن، در داستان حضرت موسی کلیم علا نبی نوالی و علیه السلام خدای متعال به حضرت فرمودن بعد بیای تور، و یک ماهی حضرت قومشون رو سپردن به برادرشون جناب هارون سلام الله علیه علی نبی و علی و علیه السلام، و بعد آمدن تور برای مناجات و وعده ملاقاتی که داده شده بود و دریافت الواح تورات که دست پر برگردن برای هدایت قومشون. این سیروس رو 40 روز، من 10 روز بهش اضافه شد. سامری از این فرصت استفاده کرد و گوسال پرستشون کرد. حضرت وقتی برمیگردن بهشون میگن افتال علیکم العهد، مگه خدای متعال به شما عهد نکرده بود؟ قرار خدا، حالا اینو عرض کردم، یه فرصتی تقدیم میکنم که وعده ها و عهدهای خدا یه شکل خاصی داره وقوعش در عالم، تو نیست مثل وعده های ساده باشه، وعده های پیچیده الهی است. افتال علیهم العهد علیکم العهد، آیا عهد خدا طول کشید؟ مبتلا شدید به طول؟ خیال کردید فرصت خیلی طول میکشه تا وعده خدا به نتیجه برسه؟ طال علیکم العهد، اگر طولانی شد دادم مبتلا میشه و قصد قلوب هم یعنی همین گوساله پرست میشه. کسی که وعده خدا رو دور ببینه به دنیا پرستی میفته. حالا یه موقع یه سامری میاد گوساله پرستی اونجوری درست میکنه، یه بار یه سامری پیدا میشه یه تمدن بنی امیه رو راه میندازه. کسانی که مبتلا به طول عهد میشن، خدای متعال وعده داده به این پیامبر ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، قطعا این پیغمبر غالبا، این وعده قطعی خداست، دین حضرت تو عالم اظهار میشه. ولی اونایی که مبتلا به طول عمد میشن به قساوت میفتن، میگن حالا کو ظهور، میفتن دنبال بنی امیه، مسیر رو تغییر میدن. معنی قساوت همینه. دوچار بنی عباس میشن. ملاحظه کردید میامدن محضر امام صادق علیه السلام، آقا شما بیاید وسط، ما با شما راه میان، شما پرچم رو دست بگیرید. میدونید حوادث جابجایی قدرت از بنی امیه به بنی عباس یه حوادث پیچیده‌ای بوده. خیلی از وقتا دوستان اهل بیت هم اشتباه میکردن، خیال میکردن آقا این فرصتیست برای امام صادق، یه همون فرصتیه که خدا داده، یه همون دوران قیام امامه. میامدن محضر امام صادق، آب از کوفه میامدن، از خراسان میامدن که آب ما آماده ایم، شیعیان آمادن، پاشید. حتی صدیر در یه نقله میدیدن به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا اگر امیرالمومنین به اندازه شما یاور داشتن، گمان میکنم نمیذاشتن این سقیف سر کار بیاد. اگه به اندازه شما، حضرت آمدن من چقدر یاور دارم؟ گفت 100,000 تا. نمودن 100,000 تا من واقعا یاور دارم؟ گفت 200,000 تا، نصف دنیا. چون واقعا اوضاع اینجوری شده بود دیگه، نارضایتی از بنی امیه خیلی زیاد شده بود. بعد از عاشورا واقعا یه امر عجیبی است،
بنی عباس هم که سر کار میان به اسم آل ابی طالب میان، نتیجه عاشوراست. همه دنبال حق اهل بیتن، داره بر میگرده به مدار به اهل بیت. اینا خیال میکردن الان همون دورانه، نصف دنیا حضرت رو میگه بریم در ینبو با هم دیگه. با حضرت راه افتادن سوار مرکب و میگن تو راه که میرفتیم برخورد کردیم به یه جوانی داشت یه تعدادی گوسفند رو میچرون. حضرت اونن مگه اگه من به تعداد اینا یاور میداشتم من پا به رکاب میگذاشتم. قناعت کردیم. یا حضرت اومدن پیاده شیم و با یه خصوصیاتی حضرت نماز خوندن و بعد از نماز که با حضرت خوندن من دقت کردم شمردم این گوسفندم 17 تا بیشتر نیست. قناعت میکنیم. به حضرت میاد 200,000 تا نصف دنیا. حضرت بود اینجوری نیست. قناعت. یا خاطر مبارکتون هست اون خراسانی که آمده بود از خراسان آبتون ابو مسلم از اونجا قیام کرد دیگه. ابتدا هم قیام اسمش قیام به نفع آل ابی طالب و اهل بیت بود. داره ملاحظه کردید نامه هم برای حضرت فرستاد، حضرت نامه‌شو نخوندن جواب ندادن، در یه نقل داره نامه‌شو سوزوندن. بعدم گفتن اصلا دوران ما نیست، اشتباه نکنید. اینات فرمودید. بعد آمده بود از خراسان و هزاران نفر شمشیر به دست آماده قیامن، شما چرا توقف کردید؟ حضرت فرمودن تنور روشن کردن و تنور برفت و گفت آی خراسانی برید تو تنور بنشینید. داستان رو دارید. عذرخواهی کرد و حضرتم بحث رو برگردوندن به سمت دیگه ای و گیرم حضرت خراسان رو مثل کف دستش میشناسه. آدم ها اقوام هارون مکی وارد شدن سلام کردن حضرت فرمودن برید تو تنور بشینید. بند کفشش رها کرد رفت نشست تو تنور. بعد مدتی حضرت فرمودن بریم یه سر به این برادر به مؤمنمون بزنیم. میگه دیدم مثل عرض کنم گلستان وسط آتش نشسته. حضرت فرمودن آدم اینجوری تو خراسان چند هست؟ قناعت میکنیم. این طول غیبت یکیش اینه، باید یاوران اینجوری برای حضرت ساخته بشه تا اون اتفاق بیفته. علایل دوران تمهیزه، دوران تمهیزه و پشت صحنه ای هم داره، غیبی هم داره. عالم الغیب فلا یسر علی غیبها ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. اون غیب بر ما طلوع نمیکنه، بر ما پنهانه، دست حضرته. عنایت میفهمید. هزار ما گفتن که مواظب باشید مبتلا به استعجال نشید، عجله نکنید در این که حالا خدا زودتر بساط اینا رو جمع کنه. نه، خدا امسال بساط اینا رو جمع میکنه، نه حساب و کتاب داره، باید اینا به قله خودشون برسن. عنایت میفهمید. انما نملی لهم لیزدادوا اسما. باید تمیز و جدا شدن حاصل بشه، باید این تراکم حاصل بشه. اسرارش هم دست امام زمانه، دارن عالمو پیش میبرن. حضرت حجبت هیچ وقت دست از امامتشون برنداشتن، هیچ وقت دست از امت سازی به هدایت برنداشتن، دارن کار خودشونو میکنن، سفارو جدا میکنن، مؤمنی میسازن. واقعا شما اگه مؤمنین الان با مؤمنین دوران ائمه مقایسه کنید خیلی کامل ترن. حضرت هم شیعان است غیبت افضل اهل کل زمان. واقعا اینطوریه، این با امامت امام زمان ساخته شده. حالا این روایت انشاءالله میخونم. حضرت فرمودن که امام سجاد افضل شیعیان، شیعیان دوران غیبت هم. لأن الله تعالی قد آتاهم من العقول والافهام والمعرفه حتی صارت الغیبت و انتهم به منزلت المشاهده. واقعا اگه از بالا نگاه کنیم، نه از پایین که ما نگاه میکنیم، از منظر بالا شما الان جمع شیعیان رو ببینید، دارن با امام زمان راه میرن با اینکه امامشون غایبه. درست مثل این که امام حاضر باشن تحت فرمان امام هم. با فرمان امام دارن راه میرن. یه فقیهی رو حضرت گذاشتن، فقهایی رو گذاشتن، دارن با اینا راه میرن. تر حضرت داره جلو میره، قدم به قدم دارن جلو میرن. واقعا اگه حضرت ما رو به فقها میسپرد و خودشون علی عزب الله از امامتشون استعفا میدادن، کار به اینجا میرس. اصلا اینجوری نیست. شما اون نخ تسبیحی که در دوران غیبت میبینید تدبیر امام علیه السلام، همونی که فرمود که لستلمتکم الاعداء. اگه من مراقب شما نبودم، میدونید شیطان میفهمه کجا باید حمله کنه. تمام تمرکزش دوستان اهل بیت. حضرت فرمود اون رجزی که میخوند که لعبدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم، من راه مستقیم و راه عبودیت رو میبندم، بقیه راه بازه، همونجا کمین میکنم، از چهار جانبم حمله میکنم، کیدای مختلف. حضرت فرمود امد الیکم، شما رو منظور نظر داشت. میفهمه کجا باید سرمایه گذاری. تمام طرح شیطان و شیاطین متمرکز رو طرح مقابل طرح امام زمان، یعنی حضرت رو رصد میکنه. از همون روزی که ولی خدا به دنیا میاد داره شیطان فرمانده های خودش جمع میکنه، میگه ولی خدا به دنیا آمده، میگن خب به دنیا بیاد، میگه این اگه برنامه‌ش رو اجرا کنه تمام بافته های ما رو رشته های ما رو پنبه میکنه، میگه از الان برید طرح بریزید، مراقب باشید کیا دور و برش میان، چجوری باید اینا رو متفرق کرد. عنایت میفرمایید با تمرکزی که رو جریان اهل بیت بوده از طریق شیطان و شیاطین، شیاطین انس هم میفهمیدن، انصافا میفهمیدن، اینطور نیست که فرعون دنبال این بوده نذاره موسی کلیم به دنیا بیاد، جلوت به دنیا آمدنشون رو خواسته بگیره، میدونید دیگه تدبیرایی که داشت. بعدم که متوجه شد نه این منتقل شده به ارهام، گفت هر زنی از بنی اسرائیل حمل داره همه رو بکشه، اصلا نمیذاره متولد بشه. وقتی میفهمه متولد شد، به کهنش میگن، سحرش میگن متولد شده، میگه بگردید پیداش کنید. میفهمن کجا باید تمرکز کنن. با این تمرکزی که رو جریان اهل بیت بوده، شما ببینید این دشمنی های سنگین، این وضع رو به پیشی که در طول این 1200 سال بوده، همون طرح امامت حضرته. غیب عالم دست اوست، با پرده غیب داره عالم رو میبینه و جلو میبره حضرت. محورم خود حضرتن، بلای عظیم رو دوش خود حضرته، صحنه ها رو شکل میدن و عالم رو جلو میبرن. لذا به ما گفتن که عجله نکنید، فلا تستعجلوا، اتا امر الله، فرمان نازل شده، فلا تستعجلوا، عجله نکنید، فرمان آمده. تا این فرمان بیاد امر الهی محقق شه در عالم، حضرت صاحب الامرن دیگه، یه عمدی لازمه. لذا روایت متعدد ببینید. گاهی ببینید عجیب اینه، به وجود مقدس نبی اکرم، سوره مبارک احقاف رو ملاحظه کنید، سوره امیرالمومنین، این سوره دیگه سوره عجیبی است، قبل از سوره رسول در قرآن، سوره امیرالمومنین این سوره، در آیه آخر فقط صبر کما صبر اولو العزم من الرسول، اونطوری که انبیای اولو العزم، اونایی که صاحبان عزم بودن در راه مأموریتشون پایداری کردن، پیغمبر ما صبر کما صبر اولو العزم رسول. جایی میفهمد ولا تکن کصاحب الحوت، مثل حضرت یونس نباشه، ازشون تعبیر شده به صاحب الحوت. ببین پایان عجله چی شد، کارش این شد که وارد شکم ماهیش، در چی عجله کرد؟ عذابی که میخواست نازل بشه، چون میدونید حضرت دعوت کردن، قوم خودشونو پیش بردن، کفار مقاومت کردن، به یه نقطه ای رسید که علائم عذاب آشکار شد. وقتی آشکار شد، حضرت هنوز مأموریتشون گویا تمام نشده بود، بعد استقامت میکردن، می ایستادن، عجله کردن، رفتن خودشون به سمت دریا و سوار کشتی شدن، خدامتارشون رو کپ تو شکم مال و زنون از ذهب مغازبن. یه موقعی من عرض کردم اینا فرماندهان لشکر حضرت امیرن، نباید عجله کنن، بعد تا آخر کار بیستن تا مهلت هست، چون یه عجله ای کردن. تو این عجله که همون عهد ولایت دیگه، ترک اولای انبیا داره، اینجوری بوده، ترک اولا بوده دیگه، تا اینجا ایستادن. خدا امتحان فهم ولا تکن که صاحب بود، عجله برای چی بود؟ عذاب داشت نازل میشد، حضرت کندمو میخواستن زودتر عذاب نازل شد، زودتر رفتن بیرون، چون تا وقتی نبیشون وسطشون هست که عذاب نمیشه، ما کنن لاله یا عذاب هم و انتفیه، زودتر رفتن بیرون که گویا عذاب نازل شد، گویا من نسبت نمیدم، عذاب آشکار شد، حضرت یه عجله ای کردن در نزول عذاب. خب بعد میدونید اون عالم موند و بعدم اتفاقا اینا توبه کردن و عذاب هم ازشون برداشت، خدای متعال مهلت بهشون داد. این عذاب که هنوز پیداست آمادگی هدایت داشتن، اگه این پیغمبر میمون این علائم عذاب رو که میدیدن بر میگشتن، کمان که برگشتن خدای متعال هم عذاب ازشون برداشت. الا قوم یونس، همین یه قوم هم قرآن میفرماید که وقتی علائم آشکار شد تونستن نجات پیدا کنن. این کارو بعد حضرت یونس میکردن، هنوز مهلت عذاب اینا نبود، اینا هدایت میشدن توی این صحنه، حضرت یه عجله ای کردن. به پیامبر گرامی خطاب، البته میگم پیامبر که پای کار ایستادن، این در واقع دعوت به صبر امته، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، در عذاب اینا عجله نکن، ما مهلت به اینا میدیم، ولی این مهلت چیزی به حساب نمیاد. کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعتا من النهار. وقتی وعده عذاب میرسه گویا همه مهلتشون یه ساعت بیشتر نبوده. شما یه ساعت رو صبر کنید. این که به ما میگن مبتلا به طول العمر نشید یعنی همین، یعنی زمان تو فعل الهی زمان خودشه، سنت‌های الهی، تدبیر الهی، فعل الهی زمان خودش رو میبره. باید هم وایستید اون فرصت به انتها برسه. وقتی به انتها رسید خدا امتحان میفهمد که مهلتی که ما به اینا میدیم اینه که انهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعتا من النهار. یه روز، یک ساعتی، تمام مهلت اینه. ولی این باید به آخر برسه. یه پرده غیبی داره، باید تمیز و تزایل و عرض کردم تراکم و تمحیص مؤمن اینا باید حاصل بشه. شما نباید عجله کنید، باید بذارید فرصت بگذره. به جای عجله کردن باید بزرگ بشیم، بزرگ بشیم به طوری که بتونیم این فرصتها رو کوتاه ببینیم. باید از موقف الهی نگاه کنیم، از منظر امام نگاه کنیم. از اون زاویه اگر نگاه کردیم، اگر بزرگ شدیم، کل این فرصت ها فرصت کوتاهی است. که انهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعتا من النهار. واقعا یه ساعتیه. مؤمن باید بزرگ بشه این فرصت رو بفهمه که یک ساعت، یه مهلتیه خدا مثال داده به اینها. این مهلت هم باید به آخر برسه، جای عجله کردن نیست. یعنی میفهمید حالا واقعا شما قوم امام زمان رو مقایسه کنید با قوم حضرت موسی. غیبت کرده یک ماه شده، 40 روز اینا گوساله پرست شده. واقعا امام زمان 1200 ساله داره شیعه رو پیش میبره. البته میگم جدا هم عده گوساله پرست شدن دیگه. عده ای وقتی طرح امام زمان به تأخیر افتاده رها کردن، رفتن تو طرح بنی امیه، رفتن تو طرح مستکبرین، رفتن تو طرحی که الان دشمن داره در جهان. میبینن یه مقدار طول کشید وعده ها، زود میرن اون طرف خط. اون بر به اصطلاح نقد سیری نقد به از حلوای نسیه میرن اون طرف دیگه. اینجوری نباید، جبهه حق زمان خودشو داره، باید وایستاد تو این پشت صحنه ای که خدای متعال داره اداره میکنه، امام زمان اداره میکنن. دست ما هم نیست، ما باید ایمان به حضرت داشته باشیم و تقوا، یعنی از حضرت جدا نشیم. تقوا داشته باشیم با حضرت راه بریم، حضرت دارن الانمو جلو میبرن به مقصدم میرسونن. لذا ما گفتن عجله نکنید. من یکی دو تا رو باید بخونم و عرضم رو جمع کنم. و فیض آماده شد. زیل همین روایت استعجال، من یکی دو تا روایت رو میخونم. ملاحظه بفرمایید. عرض کنم. یه روایت از در تفسیر عیاشی است. از امام صادق علیه السلام. زیل همین آیه شریفه اتا امر الله فلا تستعجلوه. سبحانه و تعالی عما یشرکون. که حالا خدا آیم باید ترجمه بشه. فرمودن که سوال کردم از هشام بن سالم، میگه از بعض اصحابنا، بعضی از دوستان خود ما از امام صادق نقل کردن که من از حضرت سوال کردم از این آیه. قال اذا اخبر الله النبی بشیء الی وقت فهو قوله اتا امر الله فلا تستعجلوا. خدای متعال اگر به پیامبرش خبری داد و یک امری میخواد واقع بشه، یه عمدی داره، این عمدش باید بگذره. این آیه همین رو میگه، فلا تستعجلو حتی یأتی ذلک الوقت. خدا متعال به پیامبرش یه قولی میده، این وقتی داره، باید صبر کنید مهلتش برسه. طرف خدای متعال و پیغمبر خدا. که میگم آدم باید بزرگ بشه یعنی همین. این پیامبری که یه مأموریت بزرگی دارن، مأموریتشون تاریخی است، اصلا تعبیر تاریخی هم غلطه. باید یه امتی بسازن ادامه طرحشون ظهور، رجعت، قیامت. پیامبری که این طرح بزرگ دارن جلو میبرن، خدای متعال با این پیامبر یه برنامه‌ای داره، یه قولی به این پیامبر داده، فرموده لیوزر و علت دین کله، دین شما پیروز میشه. اون وقتی که خدای متعال در نظر گرفته باید برسه. این پیامبر پیامبری است که مشرفه، طرحش طرح خیلی بزرگی است، طرح کوچیک نیست که شما بخواید عجله کنید درش. که ما باید بزرگ بشیم، باید به یه نقطه‌ای برسیم که بتونیم کنار حضرت بیستیم و اون افق‌های دور رو نزدیک ببینیم. فرمود که اذا اخبر الله النبی بشیئا الی وقتن فهو قوله اتا امر الله فلا تستعجلوا. حتی یعطی از ذالک الوقت، اون فرصت بعد برسه. و قال ان الله اذا اخبر ان شيئا كائن فكانه قد كان، خدا امثال وقتی وعده میده گویا شده دیگه، شما نگران نباشید، وعده خدا عین وقوعه. فانه قد كان، شما منتظر چی هستید؟ پیروزی قطعیه دیگه، شما پیروزی میخواد برای چی؟ عنایت فرمودید. بنابراین معناش همینه که این عمد، این وعده، وعده بزرگی است، در یه طرح بزرگی است. طرف خطاب خدای متعال پیغمبر خداست، میفهمد؟ ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره، به این پیغمبر وعده دادیم. این وعده بزرگ زمان خودشو داره، شما اومد باید صبر کنید. میفهمید؟ حالا یه روایت دیگری، باز دو سه روایت دیگر رو سریع تقدیم کنم خدمتتون. در یه روایتی علی ابن ابراهیم ابن مهزم نبی عبدالله علیه السلام در غیبت نعمانی است، قال ذکرنا عنده ملوک ولی فلان، ما از بنی امیه و فرصتشون طولانی شدنشون رو از میخوام بنی عباس صحبت کردیم، که حالا بنی امیه رفتن، آکار افتاده دست بنی عباس، مهلت دست اینا افتاده. حضرت فرمودن انما هلک الناس من استعجالهم لهذا الامر، اونایی که هلاک شدن به خاطر اینکه عجله داشتن در پیروزی، عجله کردن جدا شدن. استعجال خود آدم رو جدا میکنه، نهایت کردید؟ آدمی که میخواد طرح خدای متعال زودتر از موعدش واقع بشه، از طرح خدا فاصله میگیره. هلک الناس من استعجالهم لهذا الامر، ان الله لا يعجل لعجلة العباد، با عجله شما خدا عجله نمیکنه. خدای متعال به تعجب ما میگیم صبرش زیاده، خدای متعال برای هر چیزی وقتی قرار داده، عجله ما هم کارو جابجا نمیکنه، ما بعد با طرح خدای متعال همراه بشیم. ان لهذا الامر غایتا ينتهى الیها، امر امامتی، این یه نقطه‌ای داره باید به اون نقطه برسه. فلو قد بلغوها لم یستقدموا ساعة ولم یستأخروا، به اون نقطه که برسن دیگه جابجا نمیشه. اناتون یک ساعت پس و پیش نمیشه. در یه روایت دیگه به حضرت عرض کرد به وجود مقدس ابراهیم بن حلیل است، به قول سال عبد الحسن علیه السلام جو التفت ما تعبی، پدر من منتظر تحقق حکومت شما بود، ما تعالی اعظمم وعده محقق نشود، منم دیگه با دوران پیری رسیدم، میبینید که رو به موتم، مشرفه به موتم، ولا تخبرونی بشه، این خبر نمیدید کی به ناس بالاخره این دولت شما واقع بشه، ما درک میکنیم درک نمیکنیم. حضرت موندن یا آبا اصاق انت تعجل عجله میکنی، خب پدرت رفته تو هم پیر شدی، این که ملاک 50 سال 60 سال عمر شما نیست که. آ پدرم رفت، خودم هم پیر شدم، کی حکومت شما واقع میشه؟ حضرت موندن عجله میکنی یا آبا اصاق؟ فقل تو ای والله عجل، چرا عجله نکنم؟ و مالی لا عجل وقت در اختون سن ما، پیر شدم چرا عجله نکنم؟ فقال اما والله یا آبا اصاق ما یکون ذالک حتی تمیزو و تمحسو، این واقع باید زمان بگذاره، باید صفا جدا بشه، باید خالص بشن مؤمنین، و حتی لا یبقا منکم الا الاقل، جزی اقلی نمیمونن. البته این اقل معنوش من جمعیت کمن ها ممکنه به تدریج تصفیه میشن، همین تصفیه شدهایی که اقلن یه جمعیت زیادی میشن، ولی امتحانات سنگینی در راه حضرت فرمودن. باز حضرت در یه روایتی نقل کرده در غیبت شیخ توسی از نبی عبدالله علیه السلام که حضرت فرمود قال فما تمدون اعیونکم فما تستعجلون، چرا چشم میمالید، چرا عجله میکنید، هی نگاه میکنه ببینید، مثل اینکه آدم داره میره نگاه میکنه ببینه رسیدیم یا نرسیدیم، چرا اینقدر تمدون اعیونکم، چرا عجله میکنید؟ الستم آمنی، شما که الان فضای امنیت دارید، میدونید دوره امام صادق خب شیعان در فشار بودن، اما حضرت میگه شما الان در امنیت هستید. بعد حضرت یه نکته عجیبی رو فرمودن، فرمودن الیس الرجل منکم یخرج من بیته فیقضی حوائجه ثم یرجع لم یختطف، اینطور نیست میرید بیرون خرید و فروش میکنید، تو بازار میرید سالم برمیگردید، شما رو عرض کنم بهتون دستبرد نمیزنن، نمیدوزنتون، هلاکتون نمیکنن، صحنه ای براتون پیش نمیاد، در شما در فضای امنی دلان، چرا اینقدر عجله میکنید؟ ان کان من قبلکم الا ما انتم علی، اگر پیشینیان مثل شما بودن که مؤمن بودن و اظهار عقیده آرام، چون در دوره امام صادق تقریبا صفا روشن بود دیگه، معلوم بود اینا محبین امام صادقن، پیروان امام صادقن، اگر مثل شما بودن لا یؤخذ الرجل منهم، اگر اینجوری اظهار میشد اونا رو میگرفتن، فی تقطع یده، دست و پاشون رو قطع میکردن، به دارشون میکشیدن، علنی به دارشون میکشیدن علا جزوع النقل و ینشر بالمنشار قد اشون میکردن ثم لا یعدو، این حدیثو برای این نکتهش خوندم، ثم لا یعدو ذنب نفسه، بعدم همه این سختی ها رو پا خودشون مینوشتن، نمیگفتن که انبیای ما اشتباه کردن، میگفتن ما یه جایی بد داریم راه میریم که مشکلات برامون پیش میاد. ثم لا یعدو ذنب نفسه ثم، بعد حضرت این آیه رو خوندن ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، شما خیال میکنید مسیر جنت به این زودی کسی میتونه همینطوری سرشو بندازه زیر بره بهش؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، پیشینیان رو ببینید انقدر سختی ها پیش میامد که گاهی متزلزل میشدن، آدم های استوارشون متزلزل میشدن، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله، پیغمبرشون هم، البته پیغمبر معمولا از باه همراهی بود دیگه، میدن اینا صبر ندارن، متان از پیروزی کی خواهد بود؟ اگر به اینجا رسیدید الا ان نصر الله قریب، شما به اون نقطه برسید که عرض کنم دنبال نصر پیروزی و خدا باشید، اون وقت در قرب نصرت الهی هستید. الا اعلانت بکنید، روایت متعددی تو این زمینه داریم دیگه که ما رو دعوت کرده به ترک استعجال، این طول غیبت، طول از کنم امامت امام دارن تدبیر میکنن، تدبیر طولانی هم هست، تو اون تدبیر طولانی ارتباط مستقیم با ما، ارتباط حالا عرض کردم ارتباط با امام میکنه، رابطو امامکم یا رابطو امامکم المنتظر، ارتباط با طرح برنامه امام ممکنه در این دوران، اما از پس پرده غیبته. این طول غیبت نباید ما رو مبتلا به استعجال و طول العمد کنه، باید فاصله ها رو کوتاه ببینیم، همین که در دعای عهد است ان هم يرونه بعیدا و نراه قریبا، اونایی که ساز مخالف میزنن دور میبینن وعده خدا رو، ما بعد وعده خدا رو نزدیک ببینیم، والا ما هم مثل اونا باشیم، اگر دور دیدیم مبتلا به همون قساوت قلب و مبتلا به گوساله پرستی و رفتن تو طرح شیطان و تو طرح دیگران میشیم و با اونا حرکت میکنیم، از امام فاصله میگیریم. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، برني سر حسين بدست سواري، گاهی کند به محمل زینب نظاری، آنجا نشسته غمزده طفلی سه ساله است، رنگ پریده اش ز غم دل اشاره ای، ترسان گرفته دامن عمه دامن زینب که عمه جان، دریای غم مگر که ندارد کناره ای، از آفتاب لال صفت چهره سوخته، انقدر اینا رو تو این بیابانها سوار بر شترهای بدون محمل برده بودن، صورتاشون پوست انداخته بود، رنگ صورتاشون تغییر کرده بود، داغ دلش مگو که ندارد شماره ای، نیلی رخش ز سیلی و
پایش فرابله، اگر گفتن از شطور افتاده تو بیابان جا مانده تعجب نکنید، چون که اینها رو می بردن شب و روز می تاختن، بهشون فرصت استراحت نمی دادن. شب و روز سوار بر مرکب ها، گاهی مرکب بدون محمل اونها رو می بردن. تعجب نکنید طفلی خوابش ببره از مرکب بیفتن. گفتن بیدار شد به خودش آمد، دید قافله رفته. این طفل رو خارهای مغیلان دوانده، نیلی رو خش ز سیلی و پایش پرابله، مجروح گوش او ز پی گوشواره. خدا کند این جمله راست نباشد، مجروح گوش او ز پی گوشواره. بعضی بزرگان نقل کردند امام حسین به خواهرش فرمود خواهرم بگو اهل حرم برن لباساشونو تغییر بدن، لباسای نوشونو بیرون بیارن، لباس اسیری به تن کنن. لذا بی بی از قبل مهیاشون کرده بود، لباسا رو تغییر داد، زینتا رو ازشون جدا کرده بود. وقتی حمله کردن همه اینا رو جلوشون ریخ، مبادا کسی در طمع گوشوار گوشی بدرد، مبادا در طمع خلخال آسیبی به نوامیس رسول خدا بدرد. اما در این حال نفس شده غارت کردند، گفتند گوشواره بردند، خلخال بردند. چقدر سخت امیرالمومنین فرمود به من خبر دادن لشکر معاویه از پای یک زن غیر مسلمان که تحت الحمای اسلام بوده خلخال برده، اگر جوان مردی بشنوه از قصه دق کنه جا دارد. محمل تکان چو می دهدش یاد می کند از خیمه ای و کودکی و گاهواره ای، تا به سفر ندارد و راه است بس دراز. خاند به گریه عمه خود را که چاره ای. گاهی اونقدر کار تو این سفر سخت می شد، از گرمای هوا کاروان رو متوقف می کردن، برای خودشون خیمه به پا می کردن. حتی اینو بعضی از مورخین اهل سنت نقل کردن، رو حیوانهای خودشون آب می ریختن از گرما تلف نشن. ولی آل الله زیر بوته های خار سایبان نداشتن. برای خودشون غذا طبخ می کردن، آل الله گرسنه بودن. این جمله رو من مکرر عرض کردم، خودم ندیدم. بزرگی می خون می فرمود امام سجاد در فراق این خواهر کوچکشون گریه می کردن، عمشون فرمود پسر برادرم چرا اینقدر بیتابی می کنی؟ فرمود عمه جان آمد تو دامنم نشست، آرام در گوشم گفت داداش دارم از گرسنگی میمیرم. امام حسین خیلی وداع سختی با اینا کرد. شنیدید نسبت به بی بی و بزرگوار جناب سکینه نقش شده سلام الله علیها، از اسب پیاده شد، او رو تو دامنش نشانید، نوازشش کرد. خیلی وداع سختی با این اطفال به خصوص دخترکای خودش داشت. نمیدونم اینا راسته یا نه، بعضی گفتن موقع وداع با این دخترش بهش فرمود دخترم زود میام سراغ تو رو میبرم. نگران نباش، دوری من تو خیلی طول نمی کشه. خیلی وداع سخت بود، به سختی از امام حسین دل کندن، باورشون نمی آمد دیگه دوباره امام حسین به سراغشون بیا بعد اون وداع آخر. ولی دم دروازه کوفه یه نگاه کردن، دیدم بازم امام حسین با سر آمده. آمده مراقبشون باشه، خودش داره میخواند اما سبتون من نصاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. آمده کهفشون باشه، پناهشون باشه، اونا را از این صحنه های سخت به سلامت عبور بده. ازا وقتی کار مشکل میشد، تحمل صحنه ها سخت میشد، خدا آقا به میدان میامد، گاهی قرآن میخون، گاهی ذکر میگفت، آرامشون میکرد، تسلی خاطر بهشون میداد. ولی گفتن یه جا قرآن خوان، صحنه سختی پیش آمد، قرآن خوند از اونا دفاع کنه، به اسم خارجی اونها رو آوردن تو مجلس یزید، به یک ریسمان بسته بودند. اون طعنه ها، اون نگاه ها، شاید وقتی اون مرد ناپاک رو کرد به یزید، گفت یزید این دختر رو به من ببخش، خودشو تو دامن عمش انداخ، مگه بناس ما کنیز اینا باشیم؟ بیبی فرمود شدنی نیست، خدا بهشون اجازه این کار رو نداده. یزید گفت اگر بخواهم میتوانم دستور بدم این کار رو انجام بدم. مناقشه کرد، گفتگوش طول کشید، شاید همینجا بود دیدن شروع کرد قرآن خواندن. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یزید ناراحت شد، دست به چوب خیزران برد، اینقدر کار سخت شد، دختر امیرالمومنین همین یه جا نقد شده، دست برد گریبان چاک کرد، وا حسینا. همین صحنه سخت و گفتن این دختر رو دوش عمه بالا رفت، نگاه کرد، تب کرد، دیگه از بستر بر نخواست، دیگه نتونست جدا بشه. کارش به جایی رسید، امام حسین برای دیدنش آمد تو خرابه، یه نگاه کرد به سر باباش، بابا دیگه منو تنها نگذاری، دیگه من طاقت دوری ندارم. دیدن خم شد، فوضت فمها علا فم شریف. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.